برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها و جزئیات بیشتر در مورد بررسی از استراتژی جنگ در افغانستان که از سوی رئیس جمهور آمریکا اعلان شد خواهید شنید. از اظهارات سایر مقامات آمریکایی، منشی عمومی ناتو در این مورد نیز برایتان مطالب را تهیه کرده ایم و این موضوع را به تحلیل خواهیم گرفت. در کنار سایر گزارش ها در نیمه دوم هم برنامه های از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه در سر ساعت مشروع خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ در افغانستان یک کار دشوار است، ولی آمریکا بر رسیدن به هدفش همچنان پابرجاست. مقامات در قندهار میگویند دو تن را در ارتباط به حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی پنجوایی بازداشت کردند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند طی دو روز در حملات رافتی آمریکا در منطقه خیبر در نزدیکی سرحد با افغانستان بیش از 20 تن کشته شدند. صدر اعظم چین امروز در یک دیدار سه روزه وارد پاکستان شد. و پلیس استرالیا اعلام کرده است که ویکیلیکس با افشای مراودات محرمانه دیپلماتیک آمریکا جرمی را مرتکب نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ در افغانستان یک کار دشوار است، ولی ایالات متحده به رسیدن به هدفش همچنان پابرجاست. اوباما گفته است که آمریکا آمادگی دارد تا پروسه خروج تعدادی از سربازان آمریکایی را از افغانستان در ماه جولای سال آینده آغاز کند. اوباما همچنان بررسی پیشرفت نظامی در افغانستان را اعلان کرد و گفت که ایالات متحده در هم شکستن شبکه القاعده پیشرفت چشمگیری کرده، اما شکست القاعده به وقت نیاز دارد.
In pursuit of our core goal, we are seeing significant progress.
ما در راستای تعقیب هدف اصلی خود شاهد پیشرفت چشمگیری هستیم. امروز رهبری ارشد القاعده در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان نسبت به 9 سال پیش که از افغانستان فرار کرد تحت فشار بیشتر قرار گرفته است. رهبران ارشدش کشته شدند. اکنون برایشان فرصت استخدام، سفر، آموزش و طرح‌ریزی حملات و انجام آن دشوار شده است. It's harder for them to plot
and launch attacks. جزئیات بیشتر را در مورد یافته‌های بررسی استراتژی ایالات متحده در افغانستان در ادامه همین برنامه از رادیو آزادی میتونید بشنوین. لوی دریسیز ایالات متحده آمریکا میگوید مخالفین دولت در افغانستان را سرکوب نموده و بر پاکستان فشار آوردند که شبکه القاعده را در آنجا سرکوب کنند. امیرالبحر مایک مولن در یک کنفرانس خبری مشترک با سفیر ایالات متحده در کابل گفت ارزیابی استراتژی آمریکا راهگشایی برای نیروهای ائتلاف و آمریکا در افغانستان است. وی گفت در استراتژی آمریکا در سه بخش محو توریسم، تقویه نیروهای نظامی افغان و بهبود مناسبات در منطقه بخصوص با پاکستان تاکید شده است. کارل اکنبری سفیر ایالات متحده گفت در کنار سایر دستاوردها آنها تلاش خواهند کرد تا در نقاط دوردست افغانستان حکومتداری خوب را تقویت کند. جزئیات بیشترین خبر در ادامه همین برنامه از رادیو آزادی. مقامات در قندهار میگویند دو تن را در ارتباط به حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی پنجوایی بازداشت کردند. امروز صبح پیش از آغاز مراسم فاتحه یک افسر اردوی ملی، حمله انتحاری در ولسوالی پنجوایی رخ داد که به گفته محمد سالم احساس، قمندان زون 404 میوند، در این حمله خود انتحار کننده کشته شده است. به گفته احساس، تلفن موبایل حمله کننده به دست آمده و از آن طریق توانستند دو تن را که در این حمله دست داشتند بازداشت کنند. به گفته قمندان زون 404 یکی از بازداشت شدگان پاکستانی می باشد. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات امنیتی پاکستان می گویند در طی دو روز حملات راکتی آمریکا در منطقه خیبر در نزدیکی سرحد با افغانستان بیش از 20 تن از تندروان مسلح مظنون کشته شدند. در دو حمله‌ای که در فاصله یک ساعت با یک دیگر صورت گرفتند، در ساحه تیرای خیبر حداقل 15 تن از افراد مسلح مظنون کشته شدند. یک طیاره بدون پیلوت همین ساحه را روز پنجشنبه هدف قرار داده بود که در آن 7 تن از افراد مظنون مسلح کشته شدند. در سال جاری میلادی ایالات متحده آمریکا حملات راکتی توسط طیاره‌های بدون پیلوت علیه تندروان مسلح را افزایش داده که عمدتاً این حملات در وزیرستان شمالی متمرکز بوده، اما حملات بر خیبر ندرتاً صورت می‌گیرد. خیبر پایگاه لشکر اسلامی متحد طالبان پاکستانی دانسته می شود. سایر گروه های حامی طالبان نیز در این منطقه فعالند. وین جیاباو صدر اعظم چین امروز در یک دیدار سه روزه وارد پاکستان شد. انتظار می رود وین توافقات تجاری به ارزش 14 میلیارد دلار را با پاکستان به امضا برساند. وین به دنبال سفر دو روزه به هند وارد اسلام آباد می شود که در آنجا در کنار امضای توافقات تجاری بالغ به 16 میلیارد دلار به حمایت سیاسی چین از هند تعهد سپرد. وین امروز در اسلام آباد به پاکستان اطمینان خواهد داد که با وجود گرمی روابط با هند، ارتباط میان دو کشور در عرصه‌های انرژی، نظامی و اقتصادی همچنان محکم خواهند ماند. پلیس استرالیا اعلام کرده است که ویکی‌لیکس با افشای مراودات محرمانه دیپلماتیک آمریکا جرمی را مرتکب نشده است. از آنجایی که جولیان آسانج بنیانگذار این صفحه اینترنتی استرالیایی میباشد، به پلیس استرالیا دستور داده شده بود تا در مورد ویکی‌لیکس تحقیق کند. جولیا گلارد صدر اعظم استرالیا امروز در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که انتشار سندهای دیپلماتیک کاملا غیر مسئولانه بوده است.
I know there are a number of people who are fans of WikiLeaks.
میگوید من میدانم برخی از مردمان که علاقمند ویکی‌لیکس هستند. من این را واضحاً روشن میسازم که من از آن جمله نیستم. به نظر من این کاملا غیر مسئولانه است. در حالی که اتهامات بدرفتاری جنسی منتظر آسانج در سویدن است و روز پنجشنبه در بریتانیا از زندان با ضمانت رها شد. کوریای شمالی میگوید اگر در تمرینات نظامی توسط کوریای جنوبی آتشباری واقعی صورت گیرد، این کشور بر کوریای جنوبی حمله خواهد کرد. در اعلامیه‌ای که توسط آژانس دولتی کوریای شمالی انتشار یافت آمده است که عمل متقابل پیونگیانگ شدیدتر از حمله راکتی ماه گذشته بر یک جزیره کوریای جنوبی در نزدیکی سرحد مورد نزاع خواهد بود که در آن 4 تن از اتباع کوریای جنوبی کشته شدند. بعد از بال جنگ سالهای 1950-1953 این اولین حمله کوریای شمالی بر کوریای جنوبی بود. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است قرار است تمرینات نظامی با وجود تهدیدهای کوریای شمالی از فردا 18 ماه جاری دسامبر آغاز و تا 21 ماه ادامه یابد. و سران اتحادیه اروپا ایجاد یک صندوق دائمی توافق کردند تا با هر کشور عضو ساحه یورو کمک کنند که با مشکلات قرضه روبرو می شود. در 16 کشور عضو اتحادیه اروپا واحد پول یورو چالش دارد. هرمان وان رومپی رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در اجلاس سران در بروکسل یک بار دیگر تاکید کرد که سران اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات یک پول واحد مصمم هستند.
Our determination is clear.
وای میگوید تصمیم ما روشن است. سران دولت‌ها و حکومت‌های ساحه یورو آماده هستند تا هر اقدام لازم را به خاطر اطمینان از ثبات در سراسر ساحه چلش یورو انجام دهند. وای گفت سران اتحادیه اروپا روی اصلاحات در معاهده لیسبون این اتحادیه توافق کردند تا بتوانند مکانیزم ثبات اروپایی را در سال 2013 به میان آورند.
باز هم خوش آمدین. 58 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. بعض مقامات آمریکایی به این نظرند که تحولات در افغانستان چی در جبهه جنگ و چی در تلاش‌های ملکی و بازسازی در این کشور ایجاد شده است. لوی دریسیز اردوی امریکا در سفرش به کابل گفته در مورد تطبیق استراتژی ایالات متحده در افغانستان خوشبین است. در ارزیابی استراتژی جنگ در افغانستان گفته نشده که آیا برخورد امریکا با دو مشکل بزرگ یعنی بی‌میلی مقامات پاکستانی در مبارزه علیه تندروان اسلامی و همچنان مبارزه با فساد اداری و بی‌کفایتی حکومت افغانستان چگونه خواهد بود؟ در این مورد مطلب تحلیلی داریم. آیا اعلان بررسی از استراتژی جنگ در افغانستان به نفع این کشور خواهد بود یا تنها مقامات آمریکایی منفعت ایالات متحده را در آن سنجیدند؟ صحبت داریم در این مورد با نجیب محمود استاد پوانتون کابل.
البته امریکایی ها هکنون باور به این دارن که تا اندازه در مساحل افغانستان موفق هستند و باور به این دارن که این جنگ در هر صورت برای خود امریکایی ها زیاد قابل اعتبار و قابل امنیت است.
در نتیجه چهار حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی بر منطقه تیرا در خیبر اجنسی 21 تن کشته شدند. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان نشر خوان شد از شما دعوت میکنم که با ما باشید. با اعلان بررسی از استراتژی نظامی ایالات متحده در افغانستان، بعض مقامات آمریکایی به این نظرند که تحولات در افغانستان چی در جبهه جنگ و چی در تلاش‌های ملکی و بازسازی در این کشور ایجاد شده است. بعد از آن که رئیس جمهور باراک اوباما دیروز نتایج بررسی این استراتژی را اعلان کرد، وزرای دفاع و خارجه آمریکا و امینتر نماینده نو خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان در مورد نکات این استراتژی به سوال‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. جزئیات بیشتر در این مورد با سید سمیع عباس.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت اداره رئیس جمهور اوباما یک وضعیت دشوار و پیچیده ای را در افغانستان از حکومت قبلی به میراث گرفت که هیچ پلان مشخصی در آن در مورد دادن مسئولیت امنیتی به قوای افغان وجود نداشت، اما امروز تصویر کاملا فرق کرده است.
امروز ما در مورد یک موضوع کاملا متفاوت صحبت می کنیم. رئیس جمهور اوباما یک سال قبل استراتژی را اعلان نمود که در آن اهداف به وضاحت نشان داده شده و منابعی را که برای رسیدن به این اهداف ضروری بود در خدمت گذاشته. بررسی امروزه نشان می دهد در حالی که ما با چالش های پیچیده روبرو هستیم، با آن هم عناصر کلیدی استراتژی ما عملی می شود.
خانم کلینتون افزود که در افغانستان تقویه حضور آمریکا تنها نظامی نبوده است. به گفته او سال گذشته کمتر از 320 کارمند ملکی آمریکا در افغانستان مشغول کار بودند، ولی امروز این تعداد از 1100 نفر بیشتر می باشد. او افزود در استراتژی آمریکا این هم واضح شده است که بازسازی افغانستان به تعهدات بین المللی نیاز دارد، ولی امروز همه می دانند که چی در پیش است و دورنما هم واضح تر می باشد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم در این اجلاس به خبرنگاران در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان گفت پیشرفت نظامی بعد از افزایش 30,000 عسکر این کشور در افغانستان بیشتر از انتظار او بوده است. به گفته او نقطه اساسی تمرکز در این ساحه تقویه و گسترش قوای امنیتی افغانستان به شمار می‌رود، چی از نگاه کمیت و چی هم از نگاه کیفیت.
در حالی که پیشرفت ما در افغانستان طوری که رئیس جمهور اوباما و وزیر خارجه خانم کلینتون گفتند آسیب پذیر و قابل برگشت می باشد، اما با عقیده من ما می توانیم به اهدافی که رئیس جمهور اوباما یک سال قبل اعلان کرد و در کنفرانس ناتو در لزبون بر آن تاکید شد برسیم، یعنی انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغانستان در سراسر این کشور در سال 2014.
به گفته آقای گیتس تمام تمرکز استراتژی نظامی این است که ابتکار عمل از طالبان گرفته شود، توانایی های طالبان کاهش یابد و آنها از داشتن قدرت در مراکز پرنفوذ محروم شوند، در این حال ظرفیت قوای افغان بلند برده شود تا طالبان سرکوب شده را تعقیب کنند. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن هم به این نظر است که به اساس بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان پیشرفت‌هایی در این کشور وجود داشته است. یک نکته دیگری که به نظر آقای راسموسن در استراتژی مهم می باشد اشاره به پاکستان است.
این بررسی پیشرفت‌ها در افغانستان را نشان می‌دهد. استراتژی ما پاورجاست. ما منابع کافی و مناسب را برای تکمیل این استراتژی در دست داریم و حالا ما باید این دستاوردها را حفظ کنیم و دائمی بسازیم. در بررسی این استراتژی به اهمیت نقش پاکستان اشاره شده است. ناتو با پاکستان همکاری خواهد کرد با این هدف که تروریستان از پناهگاه‌ها محروم شوند، پناهگاه‌هایی که از آنجا حملات را علیه قوای ما و مردم افغانستان انجام می‌دهند.
پاکستان هم در مورد بررسی استراتژی آمریکا اظهار نظر کرده و گفته است که این کدام استراتژی جدید نیست، بلکه یک مرور به نتایج استراتژی می باشد که سال گذشته رئیس جمهور اوباما اعلان کرده بود، ولی بعضی خالیگاه ها هنوز هم وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط برادیو آزادی گفت
یقیناً بعضی خالیگاه‌های وجود دارد، به طور مثال در مکانیزم شریک ساختن معلومات استخباراتی و همین طور حملات تیاره‌های بی پیلوت که سبب نگرانی می باشد. ما نمی فهمیم که هدف از آن دقیقاً چیست، آیا هدف صرف افرادگرایان مسلح می باشند، ولی به هر حال این عمل تضاد ایجاد کرده است.
تضاد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔
با گفته آقای باسط، این استراتژی تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه در آن موضوع جلب و جذب و تقویه ساختارهای اداری و زیربنایی در مناطقی که نارامی در آن حکم فرماست مطرح می باشد.
از جزئیات در مورد بررسی از استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان شنیدید. این اعلان با استقبال مقامات ناتو آمریکایی و برخی متحدین این کشور به همراه شده است. اندرس فوک راسموسن، منشی عمومی ناتو، میگوید که بررسی نشان میدهد آنها در افغانستان به پیشرفت های نایل شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده و متحدین ناتو در جنگ القاعده پیشرفت های چشمگیری کردند، اما افزود که جنگ در این کشور هنوز هم با عنوان یک کار بسیار دشوار باقی مانده است. در این حال امیرالبحر مایک مولن، لیدرسیز اردوی آمریکا، میگوید در مورد تطبیق استراتژی افغانستان خوشبین است. او در سفرش به کابل گفت مخالفین مسلح دولت در افغانستان سرکوب شده و فشارها بر پاکستان وارد شده تا القاعده را در آنجا سرکوب کند. مایک مولن یک جا با کارل آیکنبیری، سفیر آمریکا در کابل، گفت در استراتژی ایالات متحده در سه بخش، محور تروریسم، تقویه نیروهای نظامی افغان و بهبود مناسبات در منطقه بخصوص با پاکستان، تاکید صورت گرفته است. فیض‌الله قرداش و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
بعد از آن که به روز پنجشنبه ارزیابی استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور به نشر رسید، به روز جمعه امیرالبحر مایک مولن، لیدرستیز آمریکا، در یک کنفرانس مشترک خبری با سفیر ایالات متحده در کابل گفت ارزیابی استراتژی آمریکا راهگشایی برای نیروهای ائتلاف و آمریکا در افغانستان است. و آقای مولن در صحبت خود گفت در استراتژی آمریکا در سه بخش، محو تروریسم، تقویه نیروهای نظامی افغان و بهبود مناسبات در منطقه به خصوص با پاکستان، تاکید صورت گرفته است. با باور آقای مولن در چند سال گذشته نیروهای بین المللی پیشرفت‌های خوبی در افغانستان داشته و به اهداف خود نزدیک می‌شوند. مایک مولن در مورد بحرانی شدن وضعیت در شمال افغانستان با ابراز نگرانی گفت تلاش می شود تا به شمال نیز توجه جدی صورت گیرد.
در چند سال اخیر اولویت به مناطق جنوبی، خاصتا هلمند و کندهار و شرق بوده است. واضحا نمی توان مناطق شمال را نادیده گرفت. سطح تشنج ها در آنجا بلند رفته است. واضحا ما در آن نقاط فشار نیاورده ایم. ما با همکاران ائتلاف صحبت کردیم. یقینا تأثیر داشته است.
مقامات ایالات متحده در افغانستان در حالی از استراتژی کشور خود در افغانستان ابراز رضایت می کنند که با باور شماری از افغانها در چند سال گذشته فعالیت های مخالفین افزایش یافته و در نتیجه عملیات ها و برخورد های مسلحانه بین آنها و مخالفین افراد ملکی تلف شدند. اما لیدرستیز ایالات متحده می گوید اگرچه بیباوری افغانها را درک می کند و انتقاد را می پذیرد، به خاطری که انتقاد بر بهبود کار مؤثر است. آقای مولن گفت عامل اساسی افزایش مخالفین در سالهای گذشته ناشی از توجه آنها به عراق بود. کارل آیکنبیری، سفیر ایالات متحده در کابل، با حمایت از گفته های آقای مولن گفت ما در چند سال گذشته انکشافاتی داشته ایم و بعد از این نیز تلاش خواهد شد تا در مناطق دور افتاده حکومتداری تقویه شود. آیکنبیری در مورد دستاوردهای نیروهای ائتلاف گفت
در هلمند اطفال و جوانان برای اولین بار به مکتب می روند و قسمی که از غزنی دیدن کردم مردم خوشحال اند از اینکه یک نقطه اتصال ایجاد شده است و افغان ها در هر جای به اردوی ملی خود فکر می کنند و جواب مثبتی را می توان از آنها گرفت.
ارزیابی استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان که در اواخر سال روان میلادی آغاز شد در حال حاضر تکمیل شده و در آن بر خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در سال 2011 تاکید شده و با در نظر داشت شرایط این کار ادامه خواهد یافت.
از اظهارات لیدرستیز اردوی آمریکا شنیدید که در سفرش به افغانستان ابراز کرده است. او میگوید که در مورد تطبیق استراتژی افغانستان از سوی امریکا خوشبین است. از هفته ها به این سو مقامات امریکایی درباره پیشرفت در جنگ افغانستان و کاهش نیروهای این کشور در سال آینده صحبت می کنند. اما در ارزیابی که دیروز نشر شد گفتن نشده که آیا برخورد امریکا به دو مشکل بزرگ، یعنی به میلی مقامات پاکستانی در مبارزه علیه تندروان اسلامی و از بین بردن پناهگاه های القاعده در داخل آن کشور و همچنان مبارزه با فساد اداری و بی‌کفایتی حکومت افغانستان چگونه خواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد را از غفور متین بشنوید.
ارزیابی استراتژی جنگ افغانستان عنوان مطلب تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد برای هفته هاست که مقامات امریکایی راجع به پیشرفت شکننده، کاهش نیروها در سال آینده و انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 میلادی صحبت می کنند. اما چیز بیشتر از این نه در بخش غیر محرم راپور که به روز پنجشنبه منتشر شد به چشم می‌خورد و نه هم در اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور امریکا. شاید هنوز وقت باشد که فهمیده شود آیا پیشرفتی که از طرف پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا ادعا شده موقتی است یا واقعا چانس شکستاندن تحرک طالبان را دارد. راپوری که به روز پنجشنبه در روزنامه تایمز لندن به نشر رسیده یک تصویر مختلط را ترسیم می کند. به این معنی که در راپور روزنامه تایمز از یک طرف گفته شده که حملات نیروهای امریکایی در ولایت قندهار حداقل در حال حاضر روحیه طالبان و توانایی جلب و جذب آنها را ضعیف ساخته و مردم نیز از آنها رو گشتاندند. در حالی که در عین روز و در یک راپور دیگر گفته شده ناامنی در شمال افغانستان افزایش یافته، طالبان فعالیت‌هایشان را گسترش داده و گروه‌های مسلح مردم را تهدید می‌نمایند. حتی بسیار مشکل است تا راجع به ادعای پنتاگون مبنی بر در هم شکستن و خلسلا کردن القاعده هم قضاوت نمود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اندازه گرفتن این چیزها ممکن مشکل باشد، اما اینجا هیچ بانه برای عدم توضیح این مطلب در ارزیابی نمیتواند وجود داشته باشد که پلان اداره اوباما در برخورد با دو مشکل بزرگ، یعنی بیمیلی پاکستان در مبارزه علیه پناهگاه طالبان و القاعده در داخل خاک پاکستان و فساد اداری و بیکفایتی حکومت افغانستان چگونه خواهد بود؟ روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله می نویسد ما عمق احساسات ضد امریکایی را در پاکستان و نیز اهمیت استراتژیکی این کشور را می دانیم، اما از این تشویش داریم که پنتاگون به صورت فزاینده به بی حرکتی و بی اثر بودن پاکستان تسلیم شده است. حملات تیارات بی پیلوت ممکن ضربات واقعی بالای القاعده و رهبران طالبان وارد نماید، اما احتمالاً کافی نمی باشد. اردوی پاکستان باید اقدامات جدی‌تر در جلوگیری از عبور و مرور طالبان از خاک پاکستان به افغانستان انجام بدهد. با اداره استخبارات پاکستان باید حمایت خود را از تندروان اسلامی قطع نماید. آقای اوباما باید به صراحت بیشتر به پاکستان و به تیم خودش بگوید که کاسه صبر ما دیگر لبریز شده است. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر مقاله می نویسد بخش غیر محرم راپور ارزیابی اوباما راجع به ناکامی های بیشمار حکومت افغانستان و رهبر غیر قابل پیشبینی این کشور حامد کرزی کمتر صراحت دارد. در دسامبر سال گذشته زمانی که باراک اوباما این ارزیابی را وعده نمود او همچنان اظهار داشت که تعهدات امریکا در افغانستان نامحدود نمی باشد. حال این نیز شاید وقت باشد تا قضاوت نمود که آیا استراتژی کار می دهد و مؤثر است یا خیر. اما مردم امریکا از آقای اوباما حساب می خواهند و ضرورت دارند تا بدانند واقعا در افغانستان چه میگذرد.
از چالش‌های شنیدید که رئیس جمهور آمریکا با اعلان ارزیابی از استراتژی نظامی در افغانستان با آن اشاره نکرده است و با آن مواجه است. از سوی دیگر باراک اوباما گفته که هدف ایالات متحده ساختن افغانستان و در هم شکستن هر چیزی نیست که امنیت این کشور را تهدید می‌کند، بلکه هدف آمریکا از بین بردن و در هم شکستن القاعده در افغانستان و پاکستان است. اوباما گفته که آمریکا در انجام این هدفش همچنان پابرجاست. اما در نهایت بررسی از این استراتژی و اهداف فعلی آمریکا تا چه حد به نفع افغانستان است و آیا واشنگتن اسلام آباد را به نحو به خاطر مبارزه با تروریسم مورد فشار قرار خواهد داد؟ همین موضوعات را ساعت پیش با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کردم. او نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
اعلان استراتژی در یک مقطع خاص صورت میگیره که با مارگریت شات هالبروک همراه است و دقیقاً این استراتژی یا بررسی استراتژی نشانگر یا بیانگر چند سال جنگ در افغانستان و تداوم جنگ یا استاد کردن هی جنگ می باشد. البته آمریکایی ها هکنون باور به این دارند که تا اندازه در مسائل افغانستان موفق هستند و باور به این دارند که این جنگ در هر صورت برای خود آمریکایی ها زیاد قابل اعتبار و قابل اهمیت است. برای این که تهدیدی که از آدرس به نام افغانستان قبلا و بعدها از مرزهای افغانستان عنوان می شد، حالا تقریبا فراگیرتر شده و شامل بخش های از افغانستان، پاکستان، بخش های از آسیای مرکزی و تهدید بالقوه ایران که همیشه وجود داره، امریکایی ها را وادار به این کرده که اوضاع مسائل نظامی خود را گسترده تر بسازند و با یک دید کلانتر و بازتر به مسائل نگاه بکنند. چه اگر مشکل افغانستان حل شود، با وجود از او هم تهدیدهای کوچک یا نیمه کوچک دیگه در منطقه وجود داره که برای آمریکایی ها در آینده میتونه دردسرساز باشه، از جمله بودن دستگاه های تولید القاعده و نیروهای افرادگرا در مناطق مرزی افغانستان، مشکل ایران و تردد و ترافیک کم و بیش تروریست ها در آسیای مرکزی میتونه که در آینده برای امنیت آمریکا هم خطرساز باشه. پس آمریکایی ها هکنون اوضاع راهبردی خودشان در مسائل افغانستان بلندتر و بزرگتر ساختن.
خب استاد باراک اوباما به نحو به خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 میلادی مهر تایید گذاشته و همچنان در این حال به مبارزه بیشتر علیه شبکه القاعده تاکید دارم. فکر نمیکنین که با آغاز خروج و همچنان ادامه از این روند افغانستان یک بار دیگه به پایگاهی از تروریست‌ها مبدل شود؟
بدون شک، در صورتی که اگر سخنان فعلی رئیس جمهور اوباما تحقق پیدا بکنه و اینا آخرین سرباز خود از افغانستان بیرون بکشن، هر قدر که تداوم همکاری های نظامی در اکثر کلان وجود داشته باشه، همه مشکلات منطقی با خصوص حضور طالبان در جنوب افغانستان و شمال افغانستان میتونه که همو دستاوردهای امریکا را در افغانستان تبدیل به صفر بکنه و یک بار دیگر افغانستان کانون وحشت و تولید تروریست ها شود. اما ما اگر سخنان مقامات امنیتی و سیاسی ایالات متحده آمریکا را بررسی بکنیم، هیچگاه یک دید واحد وجود ندارد. برای اینکه گاهی وقت مقامات ارشد یاد میکنن که ما از افغانستان خارج میشیم، بعد یک مقام ارشد دیگهش میگه که به این معنا نیست که ما سال 11 که خارج شدیم هیچ عسکر ما در افغانستان باقی نمیمونه. معلوم میشه که یک نظر یا دیدگاه کلی وجود نداره، بلکه بعض وقتا خود مقامات نظامی آمریکا سخنان را که قبلا وزیر خارجه آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا عرض کرده او را به یک نحو تغییرش میدن و نمیخوان که سخنان دوباره باشه. پس معلوم میشه که دیدگاه واحد و دیدگاه عمیق در نظرات خود از اونها هم وجود ندارم و حضور از اونها در افغانستان میتونه به ضررشان نباشه، بلکه به فایدهشان باشه. و در صورتی که اگر افغانستان ترک میکنن، قدرتمندی ایران بیشتر میشه و پاکستانی ها احساس کردن که بدون حضور نظامی های آمریکا در افغانستان، اونها میتونن که به سرعت بخواه خود در افغانستان مستقر بسازن. پس این بیشتر نظر به مخواست هایی بوده که در خود واشنگتن و در افغانستان مطرح شده که باید امریکایی ها و خارجی هایی در افغانستان حضور دارن یک جدال زمانی برای بودنشان در افغانستان تعیین بکنن. اما چون اوضاع افغانستان همیشه متحول است، امکان از این حضور داره که بعد از یک مدت امریکایی ها دست پیدا بکنن با یک توافق استراتژیک میان دولت افغانستان و دولت آمریکا که بر مبنای از او یک تعداد از اساکر آمریکایی به شکل دوامدار در افغانستان باقی خواهد ماندن. شاید اونا در جنگ های کوچک حضور نداشته باشن، اما اگر تهدید بقوه بر علیه امنیت آمریکا در افغانستان حضور داشته باشه یا وجود داشته باشه، او زمان است که آمریکایی ها شاید وارد جنگ های کلانتر شوند.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که در مورد اعلان بررسی از استراتژی جنگ افغانستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز با اعلان این بررسی‌ها گفت که آنها با پیشرفت‌های در افغانستان نائل شدند. اکنون جنگ به رهبری آمریکا در افغانستان وارد دهمین سال شده و تقریبا یک سال پیش زمانی که اوباما اعزام 30,000 سرباز جدید را به افغانستان اعلان کرد و وعده داد که چنین بررسی را انجام خواهد داد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین و گزارش داریم از آن سوی سرحد افغانستان. در 24 ساعت گذشته 4 بار طیاره های بی پیلوت آمریکایی منطقه تیرا در خیبر جنسی را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ها در این حملات تا حالا 21 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشته نگاه از پشاور گزارش می دهد.
سلسله حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه دورافتاده تیرای خیبر جنسی که از روز قبل آغاز شده تا کنون جریان دارد. طیارات بی پیلوت آمریکایی به روز جمعه طی 3 حمله جداگانه مناطق مختلف تیرا را هدف قرار دادند که طی آن در حدود 21 تن هلاک شدند. طبق ذرای استخباراتی، حمله نخست در منطقه ننگروسا، دومی در منطقه ناکی و حمله سوم در منطقه سپاه انگام صورت گرفت که طیارات مذکور مراکز جنگجویان محلی را هدف قرار دادند. اگرچه ذرای دولتی به طور رسمی در مورد حملات یاد شده تا هنوز چیزی نمیگوید، اما یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت که حملات مذکور بالای مراکز نظامی مربوط به گروه لشکر الاسلام صورت گرفته است. به گفته وی در این عملات 5 تن جانهایشان را از دست دادند، اما ذرای آزاد از کشته شدن بیش از 20 تن خبر میدند. به قول ذرای آزاد، حلی مرجان، فوجی و خوشحال که 3 تن از قماندانان مهم این گروه هستند در این عملات کشته شدند، اما تنظیم لشکر الاسلام تا هنوز کشته شدن قماندانان یاد شده را تایید ننمودند. گروه لشکر الاسلام به رهبری منگلباغ چند سال قبل فعالیتش را در منطقه باره خیبر جنسی آغاز نموده بود. اگرچه روابط خاص با گروه طالبان ندارد، اما دولت پاکستان گروه یاد شده را یک خطر جدی به امنیت منطقه پنداشته است. انگامی که عملیات تصفیوی از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بر علیه این گروه در منطقه باره آغاز گردید، منگلباغ و عامیانش به منطقه دورافتاده تیرا پناه‌گزین شدند. نگفته نماند تیرا منطقه دورافتاده خیبر جنسی است که با اورگزای، کرم و افغانستان سرحد مشترک دارد. بعض از ذرای خبری ادعا می‌کنند که بعد از عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی و سوات، طالبان مسلح مناطق یاد شده به این دره پناه آورده و فعالیت‌های نظامی شان را به ضد دولت در آنجا آغاز نمودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
شیرالی از ولایت قندوز از ساحه باغ شرکت پیام گذاشته، شکایت دارند که اونا بعضن با تهدید و لتوکوب پلیس و اربکی ها روبرو هستند. خانه توجه مقامات مسئول شدند. عینالدین نبی‌زاده از ولسوالی غربند ولایت پروان پیام دادند که کار قیریزی سرک غربند مدت زیاد است که متوقف شده و دلیل او را نمیدانند. و منیر احمد ساحر از ولسوالی دشتی قلعه ولایت تخار گفتند که جوانان با مشکلات بزرگ در زمینه ازدواجشان روبرو هستند. در برخی مناطق به گفته آقای ساحر 15,000 دلار تویانه و مهر گرفته می شود که بعد از نامزدی توان پرداخت آن را جوانان ندارند و مجبور می شوند تا دست به مسافرت های غیر قانونی و سایر جنایت بزنند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا برنامه های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست آماده نشر هستند، با ما باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیوی آزادی، السلام علیکم. تشکر از پیام هایتان، تشکر از اعتمادتان و بالاخره تشکر از حسن نظرتان در مورد برنامه های رادیو آزادی، مخصوصا برنامه آزادی و شنوندگان. البته قابل یادآوری است که تعداد پیام ها بسیار زیاد است، بنابراین بعضن به پیام ها در کوتاه‌ترین فرصت رسیدگی نمی توانم. لطفاً از این بابت معذرت بنده را بپذیرید. بعضی از دوستان هم گیله می نمایند که چرا پیام ها و یا نامه هایشان نشر نمی شود. البته غیر از سبب های تکنیکی مشکلات دیگر هم در نشر پیام ها تأثیر دارند. مثلا پیام ها اگر بسیار زیاد کشال و طولانی باشد و یا کسانی که راجع به یک موضوعی که می خواهند صحبت نمایند اصل موضوع را فراموش می کنند و در اطراف موضوع دیگر که شاید هم اصلا به موضوع اصلی ارتباط نداشته باشد صحبت می نمایند و باعث می شوند که ما هم گمراه شویم و از پیام صرف نظر نماییم. و یا هستند کسانی که پیام می گذارند و یا نامه می نویسند در مورد بعضی اشخاص الفاظ رکیک به زبان می آورند و یا حتی پیام ها نسبتاً قابل نشر باشد مملو از احساسات می باشد. انسان حیران می ماند که در مورد پیام چه کند و این چه بکنم هم وقت زیاد ما را به باد فنا می دهد. البته اگر شنونده های عزیز ما کمی توجه نمایند می توانند به عوض اظهار نظرهای احساساتی بالای دلایل اتکا کنند، تنها و تنها چشمگیت‌های خود را به زبان بیاورند و یا حتی امروز بسیاری کسان تلفن جیبی دارند و بسیاری از تلفن‌ها امکانات ثبت صدا دارند، حتی کامرا و کامره ویدیویی دارند که می توانند حوادث را ثبت نمایند. و یا اگر به نامه ها توجه نماییم دیده می شود که خیلی طولانی نوشته شده است. برای نشر آن یک دنیا زمان کار داریم تا نامه را سر تا پا بخوانیم و بعدن خلاصه نویسی کنیم و بعدن هم بخوانیم و نشر نماییم. اینها همه مسائلی است که کار نشر پیام ها و نامه ها را مشکل و مشکلتر می سازند. به طور مثال یک شنونده ما در یک نامه‌اش در مورد چادری پوشیدن یک از رهبران می نویسد و مسائلی را درج می نماید که قطعاً قابل نشر نمی باشد. ولی اگر یک نامه دیگر را بررسی نماییم، نامه از طرف مردم و اهالی اولسوالی تشکان ولایت بدخشان فرستاده شده است و کسی بالای نامه اسمش را ننوشته. ما از کجا بدانیم که این نامه واقعاً از طرف تعداد زیادی از اهالی تشکان بدخشان نوشته شده است؟ من خلاصه این نامه را برایتان می خوانم، ولی نام قاضی را ذکر نمی کنم زیرا مطمئن نیستم که وضعیت فعلا در آنجا چگونه است. آیا آن قاضی هنوزم پا بر جاست یا خیر، زیرا نامه کمی کهنه شده است. مضمون نامه ای که از طرف اهالی تشکان فرستاده شده است چنین می باشد: مایان مردم اهالی اولسوالی تشکان ولایت بدخشان عرض می داریم به اینکه قاضی این اولسوالی زمین‌های مردم را به ناحق فیصله می‌کند. از تمام کارمندان رادیو آزادی خواهش می‌کنیم که پیام ما مردم غریب و بیچاره اولسوالی تشکان ولایت بدخشان را به گوش مسئولین دولت برسانید تا به مشکلات مایان رسیدگی قانونی شود. با احترام، از طرف مردم اولسوالی تشکان ولایت بدخشان. قسمی که قبلا هم تذکر دادیم نمیدانیم که در آن اولسوالی فعلا وضعیت تغییر کرده است یا خیر، ولی ناگفته نماند که مبارزه با فساد اداری کار ساده نیست. در ممالک دیگر هم هستند کسانی که از راه‌های مختلف با فساد اداری مبارزه می نمایند. به طور مثال از تلفن‌های موبایل یا جی بی استفاده می نمایند، زیرا این تلفن‌ها اکثراً صدا را ثبت می نمایند و حتی مثل کامره ویدیویی تصویر را هم ثبت می کنند. در این روزا یک نفر در یک شفاخانه در ترکیه وضعیت بد یک شفاخانه را با کامره تلفن جی بی خود ثبت می نماید و در اختیار تلویزیون‌های معتبر ترکیه می‌گذارد و در آن تصویر دیده می‌شود که اتاق سرد است، بخاری یا مرکز گرمی روشن نیست، از چت آب می‌چکد و غیره و غیره. این همه دلایل انکارناپذیر را هیچ کس نمی‌تواند رد نماید. به هر حال تعداد زیادی از شنونده‌های ما وقتی ادعا می‌نمایند که فلان قاضی و یا فلان رئیس و یا فلان اولسوال یا والی یا وزیر رشوت می‌گیرد، در دست کدام دلیلی که آن ادعا را ثابت نماید ندارند، تنها ادعا است. به هر حال اگر این ادعاها با دلایل معصق ارائه شد، مبارزه با فساد اداری تا حد زیاد کامیاب خواهد شد و هم کار نشر پیام ها. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در تلفن اتومات رادیوی آزادی.
سلام علیکم. سلام زهره هستم از ولسوالیش کمیش و تماشون. سلام های خدا به تمام کارکنان رادیوی آزادی هستم. این حال تقدیم ندارن آقای ظریف نظر، ما چند بار با شما و تماشون ولی صدای ما را بخش نکردیم. ما مشکلات های بسیار در ولسوالیش کمیش داریم، مخصوصا در باره امنیت. در ولسوالی اشکمش مردم بسیار با مشکلات ها مواجه هست. دوزاندوزی هست که حتی ما بعد از شام بیرو برامدن هست در دست دوزاندوزی. دولت ما مقاماتی که در ولسوالی اشکمش فعلا هست و همه دوزای دست داره، تمام مردم از بسیار با آزار و اذیت قرار میتن. در ولسوالی اشکمش ایک دولت نه مقام ولایت فخار توجهی نداره و مخصوصا در باره امنیت. در این سوالی اشکانش تمام شهر و دوزاندوزی هست که از حد اندازه زیاد، ولی تمام مقامات نفهمن چرا مقامات ولایت فخار در این باره توجه نمی کنه. این لحظه چی هست؟ مردم بسیار با مشکلات ها مواجه هست. دیگر در اون سوالی اشکانش گروه مخالفین مصالح دولت بسیار نفوذ کردن. این گروه مقامات ولایت فخار در این راستا توجه نمی کنه. این لحظه چی هست؟ مخالفین مصالح دولت شب و روز به طور آزاد میگرده ولی هیچ گونه اصلاحی توجه نداره. اگر این را جلوگیری نکنه شاید نفوس مخالفین مصالح دولت زیادتر شد و خطر ولسوالی اشکانش بسیار با خطر با مواجه میشد. ما از مقامات ولایت فخار خواهش میکنیم که هر چیز زودتر در این باره فکر بکنه که مخالفین مصالح دولت بسیار نفوس زیاد کرده. از این باره که اربکر به این سوالی شده جور شده تمام روز غیر جزوی دیگه کارشانی است. مردم در هزار عجب قرامی رای ولایت قندوز مرگو ولسوالی خانباد و ولسوالی شده تمام روز مردم کاندارا تجارا با مشکلات ها مواجه همه را جزوی میکنن. همه همی اربکر است، همی خداندان ها جهادی است که مردم را مسئله کرده. علتش چی است؟ ما بسیار با مشکلات های مواجه هستن از لحاظ امنیت و دوزاندوزی. اربکی هم مشکل با ما جور کرده، طالبان مشکل با ما جور کرده. مقاماتی که در این ولسوالی که در راس و مقامات قرار داره اینا همه با اینا دست داره.
ما از ولایت بغلان، از ولسوالی گرکه، از منطقه سوریل، سلیمان، نیمهد، عبدالسی، اربکی، ما با مردم ها با تکلیف هستن که در منطقه ما سوره ها روزی کردن، دکان ها را چور کردن، چه خول کردن، که از حکومت کردنی خواهش می شود که یکی در اکسون دوزا را بیگه نمیره که در منطقه و رسولی که نامنی ها زیاد صورت میره و مردم به مواجهات مشکلات مورد می شود. و سلام.
سلام آقای ظریف نظر، از ولسوالی برکه تماس میتونیم با شما. کماندان امنیتی که شما در ولسوالی برکه رای کرده این یک طالب محض است. به یکی دوری اول هم یک دو سال پیش کماندان امنیت بود. اینجا منسلا رای ولسوالی برکه و کماندانی بخواد به او طالب ها تسلیم نمود. حال همه را در کماندانی امنیت وارد شهره که فلور قد کانه را چور کرده، سوله را برده و مهمات از تکتک با طالب ها کردن. مهمات طالب ها را خود یعنی تحویل میتوند. عرضه ما را به همون مقام های بالا برسانی که این کرده عزیزه و زودی گم کنه که یک جنجال کرام بین همی اقوام میخیزد.
سلام برادی آزادی، ما یکی از نمانده منطقه ولسوالی درزاب از اربکی هستیم و نمایندگی اربکی ها صحبت میکنیم. چون که ما مدت 4 ماه میشود که در ولسوالی درزاب و طالب نماها برازجا حجوم کرده. ما اربکی های ولسوالی درزاب خاک از ماست، منطقه از ماست، خاک وطن ماست، خاک پدر ماست. چون دفاع از بر ما مسئولیت داریم که ما دفاع باید بکنیم. ما یکی از نمایندگی های اربکی ولسوالی درزاب به نام حاجی عبدالرحمن تیمری میباشیم. به خاطر از اینکه دفاع کردیم منطقه ما در حدود 80% 85% 90% در دست طالبا بود. حالا ما آزاد ساختیم به هر طرف از 20 کیلومتر 25 کیلومتر آزاد ساختیم. ما از برادرای رادیو آزادی خواهش میکنیم که چون صدای ما را به جمهوری اسلامی افغانستان برسانند، با وزارت داخله برسانند، آیا هیچ دولت توجه ما توجه نداره که علتش چیست نمیدانیم. دوم هم یک چیز یادآوری شود که جناب محترم رادی آزادی در ولسوالی درزاب ما از طرف طالبا اخطار شده که با مکتب ناسوان باید هیچ ممانعت شود و دروازهشان بسته شود، دخترها به طرف مکتب نمیتونه رفته و برای طالب نماها طالبا طرف گردن شیربک بودیم از اینجا از طرف شب مطارا آبرگوبر کردن نمیتونن، از شبرغان آمدن نمیتونن، خود فقط نپارای سواری هایشان هم میگرن و دریا آب یخ بسته میکنن و تلویزیون ها را پنج تا بیا ده تا بیا میدان میکنن یک شب و نوی دیگه از زیبان برای در غنیمت میگرن، خود از طرف شب بچه ها را دوزه میکنن. السلام علیکم، از ولسوالی درزاب دهی و ولسوالی درزاب ده مردم خیلی طالبا عبور کرده، بچه های مکتبی را ده اینجا برای ده مکتبه را بسته کرده، ولایت جادوجان ده بچه های مکتبی ها میایه ده اینجا اینا را دوزو میکنه، در را میبره ده یک جای دیگه میبره، لاتکوم میکنه، عذیت میکنه، از وارا را ده موترا میایه ده اونجا منطقه گردن اینا را تا میکنه، در اونجا تلویزیونایش میده میکنه، در مردم ها در آقاب بسته میکنه، شبا روزا را هم کلی مردم ها اذیت کرده، اینا پوست قربانه را جمع کرده، در یک جمع کرده پوست قربانه را جمع کرده، در مردم ها پول میگره، این قدر اذیت کرده، دولت این امر را یک توقف بکنه که این امر را مردم ها دوازداد بکنه، در منطقه خودش این قدر اذیت، این قدر مردم ها کشتار، این قدر برد شب میبره در خانهش بر میکنه، او روز هفت نفره در اونا قطر راکز زده اینا را کشت، مردم ملت یه بیچاره چی گناهی داره که دیده در رقم را طالبا در این کارا میکنه، این هم را توجه تا میخواهیم. طالبا در این جمعه را باز راضی آزاده زنی میزنه، دیگه زنی میزنه که گروپ های هربکی در اینا آمده منطقه را کم آزاد کرد، حال منطقه کم را یکم 20 کلومتر چهار تا چهارش آزاد کرده.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من در ولایت تخار می باشم، در ولسوالی بنگ سریع آباخی می باشیم. ما مردم دو ما میشه ایدیس دوزا با تکلیف هستیم، دوزا شب روز می خانه ما مردم چور می کند، سری ما مردم پول وصول می کند، ما مردم از را موتر ما را می گره، موترسیکل ما را می گره، دست پای ما مردم دسته می کند، ایدیس دوز دو ما میشه، ما مردم با تکلیف هستیم. قد پریه القناف مایان از ولسوالی خواجه بهاءالدین الا ولسوالی درقد، در این راه اربکی ها خانه های مردم را به زور گرفته پوسته جور کردند.
شنوندگان نهایت عزیز، در مورد مشکلات اربکی ها ناگفته نماند، البته اربکی های خوب و یا اربکی های بد چندین بار پیام ها نشر شد، برنامه ها درست شد و مستقیما با مسئولین امور در میان گذاشته شد و بالاخره رئیس جمهور افغانستان هم فرمان داشتن یا فیصله یا تصمیم داشتن که اعلان کردن که اربکی ها باید در قطار پلیس های محلی تنظیم شوند و تا جایی که مسئولین امور اطلاع می دهند این کار کم کم آغاز هم شده است، ولی باز هم خبرها می رسد تعداد زیاد از اربکی ها هنوز هم معاش را از دولت گرفته نمی توانند، بلکه از مردم می گیرند و مردم هم از این موضوع به فغان آمدند. امیدوار هستیم که در این مورد پیام های جدید هم به گوش مسئولین امور برسد و هم قابل یادآوری است که ما بسیار زیاد پیام در مورد فساد داریم، مخصوصا رشوت در افغانستان داریم. البته این موضوع یک موضوعی شده است که همه از آن خبر دارد و همه هم از ناچاری صحبت می کنند، حتی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، حتی نفرهای کلان کلان حکومت خود را هم میگوید که نمیتواند دستگیر نماید. به هر حال ما پیام های شما را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. وقتاً فوقتاً میگوییم که به نظر شما چاره چیست؟ دکتر صاحب یعقوب از کابل در این مورد صحبت کردند. بیایید پیام ایشان را بشنویم، ببینیم که نقطه نظر و رای حل از نقطه نظر دکتر صیب یعقوب چیست و چگونه است. البته این نظر ما نیست، نظر محترم آقای دکتر یعقوب یک شنونده با تجربه ماست که نظرشان مربوط به خودشان است، نه به رادیوی آزادی، البته مملو از شوخی هم می باشد. اگر شما هم در مورد گفتار دکتر صیب یعقوب چیزای گفتنی دارید، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی بگذارید. شماره تلفن ها را همیشه در پایان هر برنامه نشر می کنیم.
آقای ظریف نظر، السلام علیکم. با پشتو یک مثال است، جرنده که پلار را هم پوارده، چرا صدای مرا پخش نمی کنی؟ یاد دو تو دیروز فکایی گفتی که ملا نصرین نگفتن ماتو که کنه شد و چی نکنه، که میده میده نکنه ستاره جز میکنن. ما هم یک فکایی میگم، گوش کن، کسی از کسی پرسان کرد که ابوالفضل امام است؟ گفت بی انیمه، گفت فرار کرد رب در خانه خود. وقتی که در خانه داخل شد صدا کرد، گفت اساسی خانه رو جمع کن که کوت کنیم. گفت چرا؟ کسی از من پرسان کرد که ابوالفضل امام است؟ ما گفتم نه. گفت ما کشته میشم. گفت اما نکه تو خود را نگفته، تو خود راست گفته، چرا کشته میشی؟ گفت از خاطر کراس گفته این کشته میشم. ما کراس میگویم که صدای مرا تشکیل میکنی آقای ذریب ندار، صدا میکنی در هر برنامه از سیاست مداران پرسان میکنی که آخرش چطور میشه ای افغانستان، آخرش ما برد میگم این دولت به کلی از بین بره، طالبا را با بسیار نوازش بیاره، تمام مصیبت تا طالب از بین میبره. یکی با زیاریش قمچین نه رفیه خورده میتانه، نه جرم و جنایت میتانه، نه دلدی میتانه، نه اختطاب میتانه، از ترسی طالب سیاست انزبا دسپلین نه از بسیده بود این چیز نمیشه، میکسی نمیتانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم، آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیالی است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلی است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، بار دیگر مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در برنامه هایی که گذشت در مورد مسائل مختلف زندگی، شیوه برخورد و مشکلات موجود در خانه و با خود حرف هایی گفته شد. این پرسش بارها مطرح شد که چرا همواره انتظار و توقع از دیگران است تا از خود؟ چرا همواره انگشت انتقاد به سوی دیگران بوده، غافل از این که خود شاید بیشتر از هر کسی دیگر مقصر بود بوده، اگر خود می خواستیم و اراده می کردیم، مسیر رویدادها تغییر می یافت و پیامدهای کاملا دگرگونه می داشت. این برنامه نیز روی توقع از خود و نقش من خود در بروز حوادث و رویدادهای زندگی مکس می کند تا روی انتظار و توقع از دیگران. هدف ارائه پاسخ و نسخه قبلا آماده شده نیست، ولی اگر بتواند پرسش های را در ذهن ها ایجاد کند، ما به هدف این برنامه رسیده ایم. این که پیوند بین زن و مرد چرا، چگونه و بر اساس کدام نرم‌ها و ارزش‌های عاطفی، انسانی و اجتماعی صورت می‌گیرد باشد برای بعد. در برنامه حاضر لحظه بر عروسی و ازدواج که به مثابه یک پیوند اجتماعی و حقوقی سفر مشترک دو انسان را در مسیر زندگی قانونمند می‌سازد مکس خواهد شد. مهمترین ویژگی عروسی قانونمند بودن آن است که بر اساس قوانین عرفی، مدنی و الهی پیوند دو انسان را از آغاز زندگی مشترک تا جدایی و مرگ تنظیم می کند. در اکثر باورهای مردم جهان، انسان با ازدواج به مرحله کمال می رسد و از رسیدن به این مرحله مهم به شیوه ها و گونه های مختلف و متفاوت تجلیل می شود. در افغانستان نیز آغاز این پیوند جشن گرفته می شود، ولی آیا در تجلیل از آن مبالغه نمی شود؟ مثال های زیاد در مورد آنهای وجود دارد که آغاز این پیوند مشترک را در افغانستان با قرض و وام، تشویش و فشارهای روانی و اقتصادی جشن گرفته و حتی در برخی موارد به خاطر توقعات غیر منطقی، غیر منصفانه و مصارف گزاف غیر ضروری، عده‌ای از جوانان افغان نتوانسته و یا هم کاملا از ازدواج منصرف شدند.
اسم شاپور، باشنده شهر کابل. از نظر ما هم خوب نیست و از نظر شریعت هم خوب نیست، بخاطر اینکه پول گزاف میگیرن و مردم افغانستان اکثرا فقیر هستن، نمیتونه که پول بپردازه و جوانا همونطور میمونه. یکی عروسی کنه از نظر اسلام و شریعت بهتر است، اما که عروسی کردن نمیتونن، اونا میرن برای های بیراهه و مشکلات اجتماعی را بار میرن، هزار مشکلات ها از این میگه پیدا میشه. دیگه کسایی که هی کار میکنه پول گزاف میگیره باید متوجه باشن، فکر کنه، و اگر پول گزاف هم بته و در آینده او قصدار میشه، بسیار مشکلات ها. اما دختری که فامیلش برای اون بچه میته، اما دختر با مشکل مواجه میشه.
پس قصور از کیست؟
اسم من نظام الدین، باشنده شهر کابل. مقصر همی ریسفیده های سابقه هست دیگه، نمی چیز انانات سابقه مانده، مردم پیسدار نیستن، غریب هستن دیگه، دونه مخاطر ازدواج کرد نمیتن، باید همی انانات سابقه از بین بره، یک چیز نو چی شوه که همی جوان ها یک سرنوشتشان معلوم شوه.
ادعی هم در مورد رسوم و انعانات، عرف ها و گفتنی های دارن.
این انعانات کنتور سابقه مردم که مثال تویانه میگیرن، طلا سر بچه خیل میگیرن، خرچه اضافی میکنن، این باعث ازی شده است که همه بسیاری از جوان ها همه بدون ازدواج مانده است. هیچ کس نمیدن که ازدواج کن چرا 5-6 لک افغانی همه کمش مصرف داره. اینمی گپا است که بسیاری مردم به ازدواج مانده، نتونسته است که ازدواج کنه. به نظر ما تا حد خود ما مقصر هستیم که همی انعانات کنه و سابقه را پیش میبریم.
در صدق این نکته تردید وجود ندارد که رسوم و انعانات ناشایسته در امروز و آینده پیوند دو انسان تأثیرات سوی خودش را دارد، ولی همه با این نظر موافق نیستند.
اسم جان احمد، یکی از باشنده کابل. مقصر خود مردم است، بخاطر از اینکه می انانات خودشان از مسابقه که بوده قبول کردن سر خود. یعنی به فکر ما باید همی بزرگای ما، همی کلانای ما بشینن با هم همی انانات کنه سابقه را، که یعنی باز جوانای ما منتظر هستن که ایسای به پیسه شایم یا دارایی شایم بریم ازدواج کنیم و با تاستان میرسن که وقت ضرور هم نیست که ازدواج کنن.
در جامعه افغانی تعداد کسانی که از این ناحیه متاثر شدن نیز کم نمی باشد.
اسم اطلاس یک تن از باشنده های شهر کابل. خودم نو مدت 3-4 ماه میشه که ازدواج کردیم، قصدار هستم دیگه. ما از فامیل های توقع رو میکنم که بالای داماد های خود فشار زیافه نبیاره که روزشان خراب میشه.
این نکته واقعیت دارد که رویدادهای نظیر آنچه را که شنیدید در جامعه افغانی خیلی مروج است، حتی که در فرهنگ عامیانه نیز انعکاس یافته که میگویند قرض می رود و زن می ماند. ولی بدبختانه با دریغ و درد که در بسا موارد قرض می ماند، زن و خوشبختی را قربانی می کند. چرا ما همواره دیگران را مقصر دانسته ایم؟
تا زمانی که مسئله ازدواج دیگران مطرح بوده است، عنعنات و عادات ناپسند را ملامت کرده ایم در ازدواج خود و فرزندان خود. خود، عزیزان و فرزندان خود را قربانی همچشمی ها، هوس و آرمان، ارث و آز و زرق و برق زودگذر کرده ایم. بعد از آن که آب از سر گذشت و قرض تا گلو رسید، دوباره به خود آمده، اشک تمثال ریخته، موعظه سرایی کرده ایم. آری، از دیگران هرگز نباید نالید. چه با اندک مقاومت، گذشت، قناعت، عشق و درک انسانی میتوان از رویدادهایی که میتوانند به قیمت بدبختی دو انسان و یا انسانهای زیاد تمام شوند جلوگیری کرد. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کردان آشنا کرد. آری، از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.